اکنون سهم مراودات تجاری ایران و عراق در بخش کشاورزی حدود 20% است. این رقم از نظر متولیان کشاورزی دو کشور به طرز محسوسی قابل افزایش است.
هم در زمینه انتقال تجربه و دانش فنی تکنولوژی که بین دو تا کشور هست میتونیم تبادل داشته باشیم و برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی هم زمینه و امور رو تسهیل بکنیم در تعرفه ها، در مقررات و ضوابطی که در بازارچه ها وجود داره، اینها رو به گونه‌ای تسهیل بکنیم که بدون هیچ گونه معطلی و به راحتی جابجایی کالا بین دو تا کشور انجام بگیره.
من احتاج کبلدین
ضرورت همکاری ها در زمینه تامین نیازمندی های زراعی و دامی میان دو کشور در شرایط خشکسالی و تغییرات اقلیمی از مهمترین مذاکرات ما بوده. قرار است درباره موضوع و همچنین همکاری های قرنطینه ای در مقابله با بیماری های نباتی و دامی و پیشگیری از آسیب های آن توافقاتی را نهایی کنیم.
یکی از دغدغه های اصلی در بخش صادرات محصولات کشاورزی دامی و غذا به کشور عراق موضوع استانداردهای کیفی و تعرفه های گمرکی می باشد.
نکته ای که من عرض کردم اینه که بار به طور پیوسته نمیره. خیلی خوب قبول داریم اونا میخوان ایجاد شغل برای خودشون کنن، اما حداقل خواهشی که کردیم و تلاشمون هست توی این کمیته که حداقل در مورد کالاهای کشاورزی که فاسد شدنی هست این مسئله استثنا شه. دوم خواهش کردیم که در مورد تعرفه ها یکسان باشه با کشورهای همسایه‌شون، که اونم انشالله امیدواریم نتیجه بسیار خوبی از این مقوله بگیریم. اما ما در بخش کشاورزی که از هدفهای بزرگ ماست و ما میخواییم این ارتقا بدیم، تثبیت کنیم، فقط صادرات نیست، فقط کار تحقیقاتی است و یکی از کارهای مهمی که ما در عراق شروع کردیم کشت فراسرزمینیه که این مطلب به نتیجه‌های خوبی رسیده.
میزان صادرات ایران به عراق در سال 1401 بیش از 10 میلیارد دلار اعلام شد که با رفع موانع موجود بر سر مبادلات قرنطینه‌ای و گمرکی محصولات کشاورزی این میزان میتواند به طرز قابل توجهی افزایش یابد.
خب سریع هم بزنیم به پیامکایی که ارسال کردید به 30036 37. امروز در برنامه داریم صحبت میکنیم درباره استفاده از فرصتهای زیارتی برای معرفی و صادرات کالاهای ایرانی، اینکه ما چه محصولاتی رو به کشور عراق صادر میکنیم و چه محصولاتی رو از این کشور وارد میکنیم. پیامک های شما شنونده های عزیز رو مرور میکنم. نیلوفر خانم از داراب برامون نوشتن که ظروف تفلون، ظروف آشپزخانه از استان فارس و داراب به این استان ما، به این کشور ما صادر میکنیم. متشکرم. دیگر دوستی که خودش رو معرفی نکرده گفته ما گلیم های عشایری و کرک رو به کشور عراق میفرستیم، صادر میکنیم. خودشون رو از عشایر جنوب استان فارس معرفی کرده بودند و دیگر دوستانی که با ما همراه هستند، برام جالبه که درباره بطری های پت و پلاستیک هم دوستانی بودند که گفتند ما چنین محصولاتی رو به کشور عراق میفرستیم و صادراتش رو به طور جدی بهش نگاهی میاندازیم. کماکان منتظر پیامک های شما هستیم. 30036 37 در اختیار شما هست. برای ما بگید که چه محصولاتی رو به کشور عراق صادر بکنیم و چه محصولاتی رو میتونیم وارد بکنیم. بریم به سراغ صفحه دیگر در پنجره اقتصاد امروز. همکار گزارشگرمون در ارتباط با موضوع برنامه امروز برای شما گزارشی رو تدارک دیده. دعوت میکنم بشنوید، پس از اون یک گفتگو آماده هست که به سراغ این گفتگو خواهیم رفت.
دوستان عزیز شنونده سلام، وقتتون بخیر باشه. در این روز اومدیم بین مردم سطح شهر تهران بازار و میخوام یک سوال رو بپرسیم که آیا مردم میدونند که از ایران چه محصولاتی صادر میشه به کشور عراق یا به عکسش چه محصولاتی وارد میشه؟ بریم بین مردم بپرسیم که ببینیم اطلاع دارن یا نه. من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه سوال، میدونید از ایران چه محصولاتی به عراق صادر میشه؟
نمیدونم. دنیای.
خانم ببخشید، میدونید از ایران به عراق چه چیزایی صادر میشه و به عکس چه چیزایی وارد میشه؟
فکر کنم خشکبار صادر بشه دیگه، همه اقلام خوراکی حتما میره دیگه، دارو و مشتقات میفرستن.
چیزی هم وارد میشه به ایران؟
خون میان این ور، شاید چای و مهر و دمپایی و صندل و نمیدونم چیزای عربی که مثلا قیمت مناسبی داره، زوال بخرم بیارم.
خیلی ممنونم. سلام، خوب این وقتتون بخیر. میدونید از ایران به عراق چی صادر میشه یا چی به عکس وارد میشه؟
ما خودم بشه مرزیم، ما از این مثلا بیشتر سیمان و اینا برای عراق میبرن، از این بر مثلا وسایل مثلا پارچه‌ای مثلا کابشون و اینا اینجوری ها وارد ایران میکنن. عراق صادر کننده نداره، وارد کننده داره، کسی که بهش وارد کنه، ولی نداره صادر کنه به کشور دیگه.
پس بیشترین چیزی که فکر کنید ایران به عراق صادر میکنه؟
خوشبار مثلا میره لپجات، مزربوبادجات، اینا کنسرجات، کلن مال ایرانه برای عراق میره. عراق چیزی نداره که وارد کنه برای ایران.
شما چی؟
والله نمیدونم، من خبر ندارم.
بله،
همه چی صادر میشه برای اون.
آقا شما چی فکر میکنی از ایران چی به عراق صادر میشه؟
من فکر میکنم سوخت و انرژی و این چیزا، مثلا فکر میکنم مثلا مواد غذایی، صنایع دستی، فرشی، چیزی اینجوری.
واردات فکر میکنید داریم از عراق؟
واردات هم 100% داریم دیگه.
چی مثلا؟
میگم مثلا محصولات کشاورزیشون، مثلا خرماشون میدونم خوبه، چه مواد غذاییشون مثلا
خوبه. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خب دوستان عزیز، شنونده با هم شنیدیم، مردم نظرات مختلفشون رو گفتن که به نظرشون چی از ایران به عراق صادر میشه و به عکس چی وارد میشه.
متشکر از همراهیتون. در این لحظه از برنامه میخواییم گفتگو بکنیم با رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و کشور عراق، آقای دکتر یحیی آل اسحاق. آقای دکتر آل اسحاق، خدمت حضرت عالی عرض سلام دارم. درود به شما.
خدمت شما و همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم شما عرض سلام دارم، در خدمت هستم.
متشکر از حضورتون در برنامه پنجره اقتصاد. وقتی صحبت میشه از اتاقهای بازرگانی، اون هم فیما بین دو کشور ایران و عراق، بیش از هر زمان دیگه بحث چرخه تولید، توزیع، انتقال، انتشار و ارائه به بازار
خیلی ضعیف میرسه، اگر میشه این خود
بیشترش. بله حتما، از همکارانم میخوام که صدای بنده رو تقویت بکنه. عرض میکردم آقای دکتر آل اسحاق که وقتی صحبت از اتاقهای مشترک بازرگانی میشه، اون هم بین دو کشور، بیش از هر زمان دیگه بحث چرخه تولید، توزیع، انتقال، انتشار و ارائه به بازار خودنمایی میکنه. کمی درباره روابط و تعامل اقتصادی ایران و عراق بفرمایید که بیش از هر زمان و سالهای دیگه شاهدش هستیم.
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. روابط اقتصادی ایران و عراق، علاوه بر اینکه رابطه استراتژیک بلند مدت بوده هست و خواهد بود، از نظر رقم و عدد اگر من بخوام خدمت شما عرض کنم، ما سال گذشته حدود 10 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادرات داشتیم به عراق و امسال پیشبینیمون روی حدود 11 میلیارد دلار هست. در این رقم یعنی این که بعد از چین دومین طرف تعاملات تجاری ما در جهان عراق.
بله بله.
و خب این یه پتانسیل بسیار بالایی است و دورنمایی که مورد توافق مسئولین دو کشور هست در مثلا 3-4 سال آتیه، این در 12 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار برسه و این شدنی هست، یعنی بحث شعار نیست. واقعیتش این است که عراق یک کشوری است علارغم اینکه مشکلات داره، از یعنی نوع درآمد و جمعیت در شرایط خوبی است. یعنی عراق ظرف مثلا 2 ماه گذشته 10 میلیارد دلار، 12 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و میره به سمت اینکه صادرات نفتی شد بالای 5-6 میلیون بشکه در روز داشته باشه با یه جمعیت حدود نصف جمعیت ما.
بله.
و موقعیت ژئوپلیتیکیش و ارتباطاتش با همسایه و موقعیت اصل کشاورزی و آب و اینا، مجموعه اینا به کشوری مستعد برای همکاری مخصوصا با ما، به ویژه در عدم سرمایه گذاری هایی که ظرف 40 سال گذشته در امور زیربنایی در عراق بوده، از برق و انرژی و ارشد امکانات جاده و راه و خدمات ارشد مهندسی، که فرصت بسیار بالایی از نظر تجارت و تنوع کالاهایی که میشد اونجا صادر کرد، امروز هر آن چیزی رو که ما در ایران تولید میکنیم، از یک ظرف پلاستیکی آبکش تا پروژه های نیروگاهی و ارتباط جاده و کارا از تخت افزار و نرم افزار از گردشگری گرفته و هر حوزه متصور دیگری که در اقتصاد ما بکن در روابط تجاری امکان همکاری در بازار عراق را داره و تا 15 سال دیگر نه برای ما، برای منطقه بزرگترین جای سرمایه گذاری لذا یه ظرفیت این چنینی رو داره، منتها اقتضاعات خودش داره. یعنی در همین بازاری که عرض می‌کنم که سال گذشته اولین اقتصادی ما حدود 10 میلیارد دلار صادرات داشتن، که دیگه اومدن به دلیل عدم شناخت و عدم آمادگی لازم خب موفق نبودن، ولی یه ده به خوبی موفق بودن،
بهره بردن از این فضا. بسیار عالی. تایید فرمایش حضرت علی آقای دکتر آل اسحاق، عراق دومین منبع نفت جهان به شمار میاد و بیشتر درآمدش از فروش همین محصولات نفتی است، همونطور که اشاره کردین، و به واسطه فروش نفته که موقعیت مالی خوبی هم داره برای این رشدی که صورت گرفته و حضرت علی هم بهش اشاره کردین. برای حفظ رشد اقتصادی چه اتفاقاتی رو رقم زدیم، چه مواردی رو در نظر داریم که این رشد کماکان باقی بمونه و سالهای آینده شاهد تعالیش باشی؟
ببینید، یه سری مسائل هست، موارد هست، موضوعات مربوط به دولت‌ها و نظام حاکمیتی دو تا کشور هست. یعنی کارهایی که دولت‌ها باید انجام بدن. یه سری کارها هست که فعالین اقتصادی باید انجام بدن. یه سری کارهای بینابین خدماتی هست، نهادهای مثل اتاقهای بازرگانی، اتاقهای مشترک،
بله،
و این کارهای نرم‌افزاری و ارتباطی باید انجام بده.
دقیقا اون بخش اتاق بازرگانی رو حضرت علی بهش اشاره بفرمایید.
بله، کارهایی که مربوط به اتاق بازرگانی هست، زمینه ارتباطات و شناخت این دو بازار از همدیگه هست. یعنی فعالین ایرانی باید بدونن که فضای عراق در چه حوزه هایی، اقتضاعاتش الان چیه، محدودیت هاش چیه، فرصت هاش چیه، در مجموعه نیازهای بازار عراق و امکانات خودمون و چالش ها و نگرانی ها و نقاط ضعف و قوت ما چی هست. کار اتاق مشترک ایران عراق تو این حوزه حالا چه حوزه هایی و چه کارهایی میکنه برای این کار؟ یک تشکیل یک باشگاه به اسم اتاق مشترک ایران عراق، فعالینی که علاقمند هستند در بازار عراق شرکت کنند، اینها رو در این باشگاه در کمیسیون‌های مختلف، در جلسات مختلف، هماهنگی‌های مختلف تو داخل منسجم کنه، اطلاعات و خدمات لازم رو به اینا بده. یعنی بازارها رو بگه الان در چه وضعیت، حالا از چه با چه ابزاری، با سمینارهای متعدد، با برگزاری نمایشگاه‌های متعدد، با اعزام نیرو، آوردن نیرو، کمک‌های حقوقی، کمک‌های اداری، ارتباطات دولتی برای حل مشکلات، در دعاوی، در بیمه، در ضمانت، در رابطه بانکی، در رابطه با حمل و نقل، پس فرآیند میره که هر شبکه برای این ارتباطات لازم هست. وظیفه اتاق‌های مشترک از اون اتاق مشترک ایران عراق این است که اینا رو بشناسه، تسهیل کنه، رفع مشکل کنه، حمایت کنه، زمینه سازی کنه، بستر سازی کنه.
بسیار عالی. این باشگاه حالا در چه وضعیتی قرار داره؟ راه افتاده به اون چیزی که هدف بوده رسیده؟
ایران عراق یکی از قوی‌ترین اتاق‌های مشترک ما است و امکانات بالایی هم داره و زمینه حضور برای همه عزیزانی که علاقمند هستند در بازار عراق شرکت کنند داره. در حال تکمیل خودش هم هست، در حال هر که اضافه کردن امکانات خودش هم هست در حوزه‌های مختلف. یعنی این اتاق مشترک هم روابطش رو با حاکمیت در یه رابطه خیلی خوبی داره که میتونه رابطه بین فعالین و بخش اقتصادی و دولت باشه، هم با تجار عراقی و فعالین عراقی و اتاق‌های مشترک ایران و عراق حل مشکلاتشون حضور داره، هم داخل انسجام. مثلا عرض کنم،
بله،
عنوان مثال در اعزام عرشبت که نیروها ما تقریبا سالی پنجی جدول عرشبت که اعزام نیرو داریم، تشکیل نمایشگاه داریم که سالانه عمل میکنیم و اخیران هم در مهمای نمایشگاهی در عرشبت که اربیل خواهیم داشت در خود کردستان عراق، نمایشگاه متعدد زمینه.
پس به زودی امسال هم شاهدش خواهیم بود. امروز که 15 شهری بر ماه هست، به زودی شاهدش خواهیم بود.
نمایشگاه نسبتاً خوبی را در عراق در سلیمانیه خواهیم داشت و همین الان من ازم جو دعوت میکنم عزیزانی که علاقمند هستن که در کردستان عراق و فعال باشن که زمینه مناسب خوبی هست، فرصت بسیار خوبی است، مخصوصا استانهای همجوار عراق و کردستان زمینه بسیار خوبی فراهم شده برای حضور عزیزان.
بسیار عالی، اشاره کردین به بحث تعامل دو تا کشور و چنین نمایشگاه‌هایی قطعا کمک میکنه که روابط قوت بگیره و از اون چیزی که الان هست بالاتر بره. زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و یادآور کردن و آگاهی بخشیدن به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور عراق رو هم بهش میپردازین آقای دکتر آل اسحاق؟
بله، سرمایه‌گذاری که یکی از مواردی که باید بیشتر بهش توجه کرد همین مسئله سرمایه‌گذاری های مشترک. ببینید الان ما رابطه‌ای که داریم با عراق تقریبا یه رابطه یک طرفه در صادرات، یعنی ما حدود 10 میلیارد دلار صادرات داریم به اونا که چند میلیون دلار واردات. این عدم توازن پایدار نمیتونه باشه. ما متوجه این هستیم، هم عراقی ها متوجه این هستن. راه حل این است که ما سرمایه گذاری های مشتری در حوزه های تولیدی و کارهای خدماتی به صورت مشترک داشته باشیم. عراقی هم اعلام آمادگی کامل دارند و واحدها و شرکت ها و فعالین اقتصادی بلند مدت ما باید به این فکر کنن که این بازاری که تا 20-30 سال دیگه بازار بسیار خوبی خواهد بود، راه کار بلند مدتش تشکیل شرکت های مشترک با عراقی ها، تولید در اونجا که اونا خیلی راغب هستن و همه تمدیدات شو فراهم کردن، یا تولید در اینجا و صادرات به اونجا، یه کنسرسیه های مشترک ایران و عراق و فرض کنید ایتالیا و ترکیه، کارهای تولیدی و زیربنایی که زمینه بسیار آماده. در حوزه مسائل تجاری هم همین کالایی که الان اینا دارن وارد میکنن، از تفک گرفته تا مواد غذایی تا هر محصول دیگری شما داریم، امکان تولیدش در عراق کاملا آماده است. اونام آمادگی کامل دارن که این تولید اونجا انجام بشه. یا سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی که در مرز دو کشور الان در 5 حوزه داریم، ما 5 تا شهرک صنعتی مشترک داریم تنظیم میکنیم که تولید مشترک در اونجا بشه، هم ما استفاده کنیم هم اونا استفاده کنیم. یه اقدامات کلی این شکلی داره انجام میشه در رابطه با مسائل نرم افزاری و کارهای خدماتی هم، مثلا گردشگری ما 3 میلیون نفر داریم، جدای از اربعین داریم زوار زائر میفرستیم، همین ترتیب به اونا میان. گردشگری سلامت یه زمینه بسیار بالاییست که ما میتونیم. یه فرصت دیگری که اخیرا مقررات آماده شده مسئله ترانزیت هست. یعنی عراق هر شبه که قبلا به دلیل قوانین مقررات امکان ترانزیت کالا کم بود، ولی الان الحمدلله پیگیری هایی که شد هم مجلسشون تصدیق کرده هم دولتشون، که می شود ما از این موقعیت برای تمام کشورهای همسایه عراق از اردن گرفته تا سوریه و مصر و هر شبه که بقیه کشورها هم واردات داشته باشیم از اونجا، هم صادرات داشته باشیم. یعنی موضوع ترانزیت هم یکی از زمینه‌هایی است که میشه فعال شد. زمینه‌های فراوانی است.
بسیار خوب.
آخرین عرض من که جمع ببندم و وقتم تموم شده، بازار عراق بازار ویژه است. یعنی بازار اتوبان نیست که شما یه ماشین کروزار اشتباه که راحت بذارید و برید. جاده سنگلاخه، جیب میخواد، دنده چاک کن میخواد. زمان باید هر شهر یه خود سختیش قبول کرد، حضور داشت، خلاصه به حالت کیکیش مامانی امکان پذیر نیم.
بسیار عالی،
روحیه قوی ولی شدنی هست که من که عرض میکنم. الان ما فعالین عظیم و بزرگی داریم، از همین خرد تا متوسط تا بزرگ، 10 میلیارد دلار پارسال این آقایون صادرات داشتن و برگشت پولشونم کمترین هزینه ما در سوختی در رابطه با عراق حداقل داریم. یعنی مطالبات کنن عراق هست مربوط به دولته.
بسیار خوب، بسیار خوب. متشکر از شما آقای دکتر یحیی آل اسحاق، رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق. سپاسگزارم از همراهیتون با پنجره اقتصاد. ارادتمند، خدا نگهدار شما.
سهم واردات در اقتصاد کشور چقدر باشد؟ به کدام کالا اجازه واردات می دهید؟ واردات در جهت تقویت تولید یا واردات به قیمت زیر پا گذاشتن حق کارگران ایرانی؟
کوچکترین حمایتی که میشه در واقع تولید کننده ایرانی کرد و در واقع کارگر ایران، که همینه که تو زمینه که خودکفایی داریم و هموطنان خودمون تونستن ما رو بی‌نیاز کنن، ما وارداتو کمتر کنیم.
که داریم باشون کار می‌کنیم، مثل ایتالیا، مثل چین، مثل اسپانیا.
مثل ایرانی رو به خدمت بگیرم، به خاطر اینکه میدونم زحمت در واقع هموطنان خودم هستش که شبانه روز کار کردن و تونستن با دانش و توانایی خودشون ما رو بی‌نیاز کنن. همین بحث در واقع صادرات کاش آنتی باکتریال نشون میده که واقعا ما چیزی کم نداریم.
واقعا خیلی جالبه، هم کمکتون به اقتصاد کشور، هم اشتغال زایی و همین که خب این اداره ثابت میکنه که کیفیت جنسگرانش خوبه و کشورهای خارجی با اینکه ما خودمون کاشی وارد میکنیم، دیگران حاضرن کاشی که ما خودمون تولید میکنیم دیگران بخرن و استفاده کنن، نشون میده کیفیت کار ما چقدر بالا.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
و اما بریم به سراغ صفحه دیگر در پنجره اقتصاد امروز، صفحه به توان ایرانی. از هر پنجره به قامت اقتصاد ایران توان ایرانی رو رصد میکنه.
به توان ایرانی.
ما روی تولید نسستبان مکمل های دامی کار میکنیم. برای اولین بار در ایران موفق به تولید نانو مکمل های دامی شدیم و تنها تولید کننده این محصول یک شرکت آمریکایی هلندی هست. با توجه به اینکه زنجان قطب روی ایران و خاورمیانه است، ما از مکمل های معدنی روی شروع کردیم و امیدواریم که با تجربه دانش به روز محصول امکان صادرات و ارزآوری رو هرچه بیشتر داشته باشه و بتونیم به اشتغال استان و کشور هم کمکی کنیم. مکمل های معدنی اصولا برای سلامت و بهبود رشد دام، به خصوص وقتی به صورت صنعتی دارن پرورش پیدا میکنن، وجودشون و مصرفشون ضروری هستش. ما از مکمل های روی شروع کردیم چون زنجان گسته روی ایران و خاورمیانه است و ما دسترسی به مواد اولیه بسیار مرغوب و با کیفیت داریم. مکمل های روی موجب تقویت سیستم ایمنی و بهبود رشد دام و توزو میشه و در واقع بهره اقتصادی پرورش این حیوانات رو بالا میبره و منجر به تامین امنیت غذایی جمعیت روبرشت کشور عزیزمون هم میشه. در حال حاضر 6 نفر اشتغال مستقیم توی این طرح دارن و در آینده اگر که بتونیم خط تولیدمون رو بزرگتر بکنیم، این قابلیت رو داره که تا حتی 100 نفر رو بتونیم جذب این پروژه کنیم و بتونیم تولید رو برای صادرات درجه اول به کشورهای همسایه و بعد برای کشورهای پیشرفته داشته باشیم انشاءالله.
متشکرم که این بخش رو همراهی داشتید. صفحه به توان ایرانی برنامه امروز پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد. لحظات پایانی برنامه هست. دعوت میکنم که با خبرهای مثبت با ما همراه باشید.
پنجره اقتصاد.
و اما خبرهای خوبی که به نقل از پیام رسان بله شبکه رادیویی اقتصاد برای شما تدارک دیدم. فرسایش خاک ایران 9 تن در هر هکتار کاهش یافت. معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت که اقدامات آبخیزداری در کشور موجب کاهش فرسایش 9 تن در هر هکتاری از خاک، 9 تن در هر هکتار از خاک و افزایش 1.5 تا 3 برابری دبی قنوات، کنترل رسوب در حدود 4 متر مکعب در هر هکتار و استحصال 530 متر مکعبی آب شده. و اما یک خبر خوب در حوزه صادرات و واردات. تجارت 6 ماهه ایران و کشور هند 1 میلیارد دلار شد. وزارت بازرگانی و صنعت هند از مبادلات حدود 1 میلیارد دلاری این کشور با ایران در نیمه نخست سال 2023 خبر داد و اعلام کرد که صادرات ایران به هند در این دوره 5% رشد داشته. متشکرم که امروز هم با پنجره اقتصاد با ما همراه بودید. برای زندگیمون باید از صمیم قلب تلاش بکنیم. الهی که همیشه سلامت باشین، دل و جانتون پر از خیر و برکت باشه. خدا نگهدار.
پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا 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 بیا.
رادیو اقتصاد.
ناماوران صنعت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه ناماوران صنعت. همونطور که میدونید برنامه ناماوران صنعت برنامه ایه که در هر قسمت و در هر برنامه صحبت میکنه در مورد بزرگان صنعت ایران و روایت میکنه زندگی بعضن سختی که این عزیزان پشت سر گذاشتن. در هر برنامه ما دعوت میکنیم از کسانی که صاحب صنعت هستن، حالا مدیر عامل کارخانه هستن، عضو هیئت مدیره هستن، انسان پیشگامی هستن در کاری که انجام میدن، در صنعتی که درش فعالیت داشتن، و مطمئنن شنیدن روایت زندگی افرادی که با سختی بسیار تونستن موقعیت رو برای خودشون فراهم کنن، به موفقیت‌های بزرگی برسن، خالی از لطف نیست. در این برنامه ما دعوت کردیم از آقای حسین خطیبی، شنوندگان محترم. ایشون مدیر عامل یکی از کارخانه‌های لعاب‌سازی در تهران هستن که جز کارخانه‌های بسیار موفق در این زمینه به حساب میان. اجازه بفرمایید باشون صحبت کنیم، در مورد زندگیشون بیشتر بدونیم، اینکه چه راهی رو پشت سر گذاشتن، چه اتفاقایی براشون افتاده و چی شد که به این جایگاهی که الان هستن رسیدن. حتما حرف شنیدنی برای گفتن شما دارن.